بسم الله الرحمن الرحیم. تو چون درد منی درمان چه حاصل، گرفتار تو هم سامان چه حاصل. کنم از دست تو فریاد فریاد، دیگر راز تو را پنهان چه حاصل. با سلام خدمت بینندگان عزیز، دوستان خوب و همراهان همیشه صمیمی برنامه معرفت، در گلشن اندیشه حکیم سنایی غزنوی هستیم. حکایتی از حدیقه انتخاب کردیم و از تفسیر حضرت استاد بهره میبریم. اون شنیدی که از کمازاری، دزدی اندر بود دستاری. اون دوید از نشاط سوی بستان، وین دوان شد به سوی گورستان. یعنی دوست دستار رو گرفت طرف بستان رفت، اما اون رند به سوی گورستان. اون یکی گفتش از سر سردی که بدیدم سلیم دل مردی. یکیش که شاهد این صحنه بود بهش میگه که تو بدین سوی میچه پویی تف کن که دستار رو بود زن سو رفت. گفت ای خواجه گرچه زن سون شد، نز بند زمان بیرون شد. چه دوام بیهده سوی بستان، خود همی یابمش به گورستان. که بدینجا خود از سرای مجاز، مرگ سیلی زنانش آرد باز. تا بدینسان که کرد ما را اور، اوری خود ببیند اندر گور.
بسم الله الرحمن الرحیم. خب مرحوم سنایی غزنوی عرض میخوام در این چند بیت به یک مطلب مهمی اشاره کرده، گرچه مضمون ابیات ساده است ولی دوراندیشی و عاقبت اندیشی سنایی تا چه اندازه در این ابیات آشکار میشه. همطور که قرائت فرمودین، قصه این است که شخصی دستار کسی رو، خیلی ساده بود، این دزدی هم دزدی ساده بود، خیلی پیچیده نبود، دستاری که سر از سرش برداشت و فرار کرد. حالا دستاری که به دست آورده به طور ساده خوشحالم بود، به طرف یه بوستانی رفت. اونی که دستار رو از دست داده بود به طرف دیگری رفت که به سوی گورستان بود. از دو سوی حرکت میکرد، یکی به سوی بوستان، یکی به سوی گورستان. خب اون از شادی که دستاری رو بوده به گلستان میرفت، اون دیگری به خاطر اینکه دستاری رو از دست داده به سوی گورستان. شخصی از روی سردی تعجب کرد که چطور میشه که این آدمی که دستارشو دزدیدن برخلاف جهت دزد حرکت میکنه. آره. این سردیش از این بود که تعجب میکرد،
به جای اینکه دزد بگیره،
آره، به دزد دزد کنه، به دو دنبالش بگیره فلان. دید که این خیلی خونسرد از این طرف میره، اونم از روی این سردی این رو شخص سوال کننده اثر کرد، از روی سردی، چون اینو سعی خیلی سرد میدید. گفت آقا دستار شما رو اون کسی که دزده از اون طرف میره، شما که دستار خود از دست دارید برخلاف جهت اون حرکت میکنی، این چیه؟ پاسخ این شخص خیلی پاسخ عمیقی بود که سنایی داره از این پاسخ چه استفاده میکنه. عاقبت اندیشی. اون شخصی که دستار رو از دست داده گفت درسته که من برخلاف جهت او حرکت میکنم و او به بوستان میره با تندی و با شادی، اما بدان که او از دست زمانه نمیتواند فرار کند. عجب کلامی است. حالا ببینم چه کسی از دست زمانه میتونه فرار کنه. ممکنه کسی کلاه سر دیگری بگذارد، دیگری را فریب بدهد، همه اینا درسته، یا از دست کسی فرار کنه، اما آیا هیچ فردی از افراد آدمی میتواند از دست زمانه فرار کنه؟ آیا میشود از زمان فرار رفت و زمان رو زیر پا گذاشت؟ حالا این ظاهر قضیه است که خود از خود زمان هم نمیشه فرار کرد، از زمان هم نمیشه بیرون رفت، اما باز یه معنی عمیق‌تری داره. زمان باطنی دارد، و آنچه در زمان به وقوع می پیوندد و رخ می دهد در روزی که فوق زمان است و دهر و سرمده است و نامش قیامت است آشکار میشه. حالا اون روز کار میکنه، اون خودش باید با محکومیت دستار رو بیاره و به من پس بدهد. این ظاهر قصه است. اما ببینید که سنایی چی میخواد بگه؟ آدم باید ظواهر امور رو ببینه یا به عواقب امور بیندیشد؟ با کمال تأسف آدمیان که ظاهر بینند جز به ظاهر امور نمی نگرند، اما آیا ظاهرها باطن ندارد؟ آیا زمان باطن نداره؟ آیا اعمال انسانی یک واقعیت یک باطنی نداره؟ آیا از ظاهر نباید به باطن رفت؟ ببینید اشخاصی که ظاهر بینه و این ظاهر بینی موجب میشه که دارای هوس‌ها، آرزوهای تهی، بیهوده، سطحی، مبتذل. انسان‌ها چقدر آرزوهای مبتذل دارن و چقدر سرگرم این آرزوها و امیدهای مبتذل سطحی زودگذر هستن.
لهو و لعب به تعبیر قرآن،
به تعبیر قرآن لهو و لعب. انسانی که علل اتصال شبان روز به امیدهای واهی، سرگرمی های زودگذار مبتذل سرگرم و مشغوله، از تفکر در اصل امور باز میماند. حالا باید به ظاهر امور اندیشید یا به اصل امور توجه کرد؟
باطن امور.
اشتغال به ظواهر هرچه بیشتر باشد انسان را از تفکر در اصل امور باز می‌دارد. این مسئله است. حالا این روزا مثلا گاهی می‌بینیم که اشخاص از بس که سطحی نگرند و به ظواهر می‌اندیشند کم کم یه تئوری هم درست می‌کنن، حالا جنبه علمی هم بهش میدن، میگن همه چی نسبیه. همه چی نسبیه یعنی چی؟ یعنی حالا این در این شرایط درسته؟ مطلق ما نداریم، واقعیت نفس الامری نداریم، همه چیز در یه لحظه است نسبی و
تمام میشه.
در این نسبت درسته و تمام میشه یه نسبت دیگه. این اشخاص چون به اصل نمی اندیشن، مطلب فلسفی مهم رو میخوام بیان کنم، اینا به تفاوت بین نسبیگرائی و نسبتگرائی توجه ندارن. انسان نسبتگراست ولی نسبیگرائی درست نیست. انسان به نسبت‌ها می نگرد. نمیشه شما به نسبت‌ها نگاه، هرچی که نگاه کنی یه نسبتی با اشیاء دیگه داره، نه؟
بله.
شما میتونی به چیزی نگاه کنی که با چیزهای دیگه نسبت نداشته باشه. پس نسبت رو میشه به نسبت‌ها نگریست و درسته و معقوله و واقعیه. به نسبت‌ها نگریستن خیلی توجه دقیقه. اما نگاه شما نسبیه یا نگاه شما نسبت‌ها رو میشناسد؟ دقت اینجاست. اشخاص نوع نظر رو نسبی میدانند.
این خطاست.
این خطاست. ولی نمیدانند که نظر نسبت ها رو میفهمد و بین این دو مرحله چه فاصله بسیاری هست. نظر نسبت ها رو میفهمد و مینگرد، اما خود نظر اگر نسبی باشد چی؟ اون دیگه نظر نسبی نیست. این یک مسئله است. بسیار اوقات آدما که سطحی نگرند، که سنایی هم از این شعر سطحی نگری و مبتذل اندیشی رو میخواد رد کنه،
یعلمون ظاهرم
من الحیات و هم عن الاخرت و هم قاف از واقعیت غافلن. یکی بین نسبیگرایی و نسبتگرایی تفاوت نمیفهمند و دوچار اشتباه میشن. یکی بین مطمئن بودن و اندیشیدن. گاهی دیده شده که اشخاصی که عمیق میاندیشن یا در فلسفه فکر میکنن، مخالفان فلسفه رو من دیدم، اینه که با فلسفه و تعقل مخالفن، میگن که تفلسف، تفکر، عمیق فکر کردن، به فلسفه رفتن طمأنینه رو از آدم سلب میکنه. میگن ها، میگن آدمایی که فلسفه نمیخوانن مطمئن ترن، با اطمینان بیشتری زندگی میکنن. آدم هایی که اهل تعقل و فلسفه هن اطمینانشون کم تره،
همش تو دغدغه،
تو دغدغه. اما این اشخاص متوجه نیستن که بین مطمئن بودن و منجمد بودن فاصله است زمین تا آسمان. آیا مطمئن بودن منجمد بودن است؟
نه.
اینا منجمد بودن را، یخ زدن را، افسرده بودن را، ساکن بودن را اطمینان می دانند. نمی فهمند که اطمینان انجماد و یخ زدن و منجمد بودن نی. بسیاری اشخاص منجمد متحجر که قدرت تفکر ندارند، این اسمش اطمینان می دارند، در حالی که این انجماده، این اطمینان نی. اطمینان در تفکره. هرچه تفکر شما متعالی تر باشه، در سطح بالاتر برود، اطمینان بیشتر است. اما یه اشخاصی خودشونو منجمد میکنن، یخ میزنن، افسرده میشه فکرشون، بعد فکر میکنن این اطمینانه. پس کم فرقن، بسیار فرق است بین منجمد بودن و مطمئن بودن. اینجا هم همینطوره. ببین، اگر به اصل امور بیندیشیم، ما از بسیاری از اشکالات رهایی پیدا میکنیم. ببینین، اصل تفکره. فلسفه فعالیت تفکره. مردم از لفظ فلسفه میترسن، میگن فلسفه چیه؟ فلسفه خطرناک. من اینجا معنی کنم، فلسفه یعنی فعالیت تفکر.
منظمه؟
فعالیت تفکر.
تفکر،
البته فعالیت منظم معقول منطقی منطق. حالا تفکر فعال باشد خوب است یا منجمد باشد خوب است؟
فعالیت اصلا نمیشه تفکر فعال نباشه.
تفکر به ذات فعال.
ذات فعال.
تفکر به ذات فعال. اگه منجمد شد که دیگه اصلا تفکر، یک مسئله اینه. بعضی ها که با تفکر مخالفن، من میشنوم از اکثر مردم، اونه که خیلی حوصله فکر کردن ندارن و از تعمق و تفکر گریزانن، عمل رو بهانه میکنند. ما مخالف عمل نیستیم. اونه میرن رو عمل، میگه آقا عمل کن، فکر چیه؟ دو صد گفته چون نیم کردار نیست. این شعر سعدی هم شاهد مدعای خودشون میارن، میگه آقا اهل عمل باش، فکر بریز دور، فکر چیه؟
و عمل کار براید
به سخندانی نیست. از این حرف هم شاهد میارم. من این سوالی از شما میخوام کنم، یه پرسش رو مطرح کنم. فرض کنید یه آدمی خیلی هم اخلاقیه و اهل عمل، اما یه موقعی خلاف اخلاق عمل میکنه، مرتکب عملی
خلاف اخلاق،
خلاف اخلاق میشه. البته زشته، بسیار مذمومه، بسیار بده، یه اما داره. اینه در نظر بگیر که یه آدمی که خلاف اخلاق عمل میکنه و مرتکب عمل خلاف اخلاق میشه. یه آدم دیگه در نظر بگیر که خلاف منطق می اندیشد، هر چه می اندیشد خلاف منطقه. به نظر شما خطر اون کسی که خلاف منطق مرتکب، خلاف اخلاق مرتکب عملی میشود بدتر است، یا خطر اون کسی که خلاف منطق می اندیشد بدتر است؟ کدومشون خطرناک‌تره؟
البته هر دو به نوعی خطرناک هستن. وقتی
نه، میخوام بگم، من که گفتم هر دو زشته، نمیخوام بگم یکیش خوبه، هر دو زشته. آیا کسی که خلاف اخلاق عمل میکند خطرش بیشتره،
خطرش بیشتره،
یا کسی که خلاف منطق میاندیشد خطرش؟
خلاف اخلاق دیگه، چون تو چشم مردمه.
نه، خطر در واقع کدوم بیشتره؟
خطر در منطق هم هست، در این هم هست.
باز دوباره شما فرمایید. من که میگم هر دو غلطه، هر دو خطرناک. من دارم اعتراف میکنم، هر دو خطرناک، چون هر دو زشت، هر دو بد. میخوام اینم کدوم اینه بدتره؟
چون خلاف منطق پای عمل واقع میشه، اون بیشتره.
خلاف منطق جهان رو به هم میزنه.
چون
خلاف عمل خودش یه عمل خطایی کرده، کیفر میبینه، جبران میشه، میبندش زندان، کیفرش کن، تمام.
اون پایه خیلی از
اما من. کسی که خلاف منطق میاندیشه چه میکنه؟
اونم خیلی خطر داره.
نه، بدتری
پایه اعمال بسیاری واقع میشه،
نظم جهان رو به هم میزنه، جامعه رو فاسد میکنه. پس خلاف منطق اندیشیدن به مراتب خطرناکتر است.
استاد، دلیل انجباد اینه که همون که فرمودی به باطن امور وارد نمیشن.
خب معلومه، همینو داره صنایع میخواد بگه،
همینو داره میگه. این قسمت دوم بحثشه. این قسمت اول عبور کنیم استاد. سه تا نکته مهم در این داستان هست.
خب
یکی این که انسان را از مرگ گریزی نیست. این که رفت مستقیم گورستان نشست، گفت مرگ گریبانشو میگیره یه روزی میاره اینجا. دوم این که انسان هر عملی را که انجام میده اون عمل هم گریبانشو میگیره. اشاره به همین آیه قرآن باشه، و کل انسانن الزمناه و طائره فی عنقه. این نکته دومه. سوم این که نتیجه این عمل هم براش بهش نشون داده میشه. یعنی سه تا نکته رو داره تو.
حالا همین سه نکته که شما استنباط کردی و به درستی استنباط کردی و همینطور که فرمودین، این سه نکته رو چه کسی متوجه میشه؟ کسی که میاندیشد میفهمد یا کسی که نمیاندیشد؟
همون که میاندیشد. بله.
خب پس اصالت رو به چی میدی شما؟
بله چه میدیم ما؟
تمام شد دادم و همین رو میخوام بگم. اگر نمیاندیشید به عاقبت کار فکر میکرد، چون میاندیشد میداند که مرگ ضرورت دارد. ببین همه آدم ها بل اجمال میدونن آدم میمیره، چه کسی میگه آدم نمیمیره؟ همه میدونن میمیرن، ولی حالا میاندیشن در بارش یا نمیاندیشن؟
اغلب نمیاندیشن،
اغلب یا جدی نمیگیرن. ببین خود همین اندیشیدن که آخر کار مرگ است، مردن است. یک. دو، همه میدانند که هر عملی کیفر دارد، اما عمیق میاندیشند یا سطحی از روش عبور میکنند؟
سطحی عبور میکنند.
همام همینه. پس اگر انسان به درستی بیاندیشد و بداند که آخر کار مرگ است و بداند که هر عملی عکس العمل دارد، هر کنشی واکنش دارد، هر فعلی کیفر دارد، پاداش دارد، پاداش و کیفر رو بشناسد، وقتی که اون خطا رو نمی کنه. حالا از این طرف بره یا از اون طرف بره، فکر نکنه که حالا از طرف باغ که رفت فرار میکنه. از هر طرفی که بره فرق نمی کنه. اینما تولو فسما وجه الله. این همین داره میخواد بگه. با این قصه که منظوم فرموده حکیم صنایعی، میخواد عاقبت اندیشی و معال اندیشی را به انسان بیاموزد، از سطحی نگری و ظاهربینی آدم را نجات بده. همون آیه‌ای که اول قرائت کردی، قرآن کریم، همه اینا تفسیر همین جمله کریمه قرآن است. یعلمون ظاهرا من الحیات الدنیا و هم عن الآخرت هم غافلون. مردم یه ظاهری میبینند، ظاهربینند، یه جلوه های ظاهری، ولی از باطن کار، از ریشه امور، از اصل امور غافلند. اصل امور کجاست؟ آغاز کجاست؟ انجام کجاست؟ از کجا میآید این امور؟ به کجا پایان میپذیرد؟ اگر اینا رو آدم فکر بکنه، خب وقتی که دچار اشتباه نمیشه، دستارم از سر دیگری به آسانی نمی رو باید کار رو بر اساس عدالت انجام میده. این مسئله ظاهر و باطن مسئله کمی نیست. انسان خودش هم ظاهر داره هم باطن، و متاسفانه بیشتر به جنبه ظاهر میپردازه. از خود انسان هم باطن داره، هم به باطن امور راه داره. اگر انسان باطن نداشت، باطن امور رو نمیفهمید. چه کسی میتونه به باطن امور راه پیدا کنه؟ کسی که خود باطن داشته باشه. حیوانات به باطن امور راه ندارن. حیوانات ظاهر بینن، باطن هم ندارن، در ظاهر هم زندگی میکنن. انتظار باطن بینی هم
ندار.
از حیوانات کسی نداره. ولی انسان چون خود دارای باطن است، باید به باطن امور بیندیشد. یک خصلت دیگر در انسان هست، اجازه بدین توضیح بدم، که کمتر بهش توجه شده. ببین هیچ حیوانی و هیچ جمادی و هیچ نباتی، این موجودات که در این عالم هستن، از خودش ناراضی نمیشه. شما یه حیوان دیدی که از خودش ناخرسند باشه؟ از خودش ناراضی باشه؟ نمیشه. نمیشه فهمید که از خودش ناراضیه یا نیست. هیچ نباتی روینده از خودش ناراضی نمیروید و رشد خود در توان خودش رشد خودش میکنه. تنها موجودی که میتواند از خودش ناخرسند باشه، انسان، نه اینکه همیشه ناخرسنده. بعضی انسان گاهی در بعضی از مراحل از خودش خوشحاله، از خودش خرسنده. اینم داریم ها، انسان هایی که از خودشون خرسندند، اما به اندازه خرسندی خرسند باشند، یعنی بدانند که چه جایی جایگاه خرسندی، بی خودی هم خرسند نباشند. بداند یه عمل خوبی که انجام داد، از انجام دادن اون عمل خوب خرسند باشه. گاهی هم انسان میتونه از خودش ناخرسند باشه. میشه نمیشه؟
بله.
ناخرسند میشه که انسان از خودش ناخرسند باشه؟
بله میشه.
میشه.
خیلی
و به جا هست که آدم از خودش ناخرسند باشه؟
بله، یه جاهایی از عملش راضی نیست.
آها، از عملش نار. حالا چرا انسان میتواند در بعضی از موارد از خود ناخرسند باشه؟ یه چرا داره؟ چرا حیوانات
نمیتونه
از خودشون ناخرسند نیستن؟
بله،
یک دلیل داره. انسان خودشو خیلی جدی میگیره و باطن داره.
باطن ها
میبینه اون چیزی که باطن اقتضا میکرده ظاهر برخلاف اون بوده. اگه ظاهر و باطنش یکی بود یا اصلا باطن نداشت، جای ناخرسندی نبود، همون بود که بود. یه ظاهره، همونه که واقع میشه، همونه که هست.
بله.
اما چون ظاهر و باطن دو مرحله است، گاهی باطن یه اقتضایی داره که اون چه در ظاهر به ظهور میرسد و به عمل میاد برخلاف اون چیزی که در باطنه. این ناهماهنگی بین ظاهر و باطن اگر انسان توجه کنه موجب ناخرسندی میشه. و چه خوب است که آدم این ناخرسندی رو بفهمه. و اگر انسان به این ناخرسندی آگاهی پیدا نمیکرد و گاهی از خودش ناراضی نمیشد، چه بسا در اون عمل اشتباه برای همیشه باقی میموند و اون اشتباه رو برای همیشه تکرار میکرد.
استاد، یه نکته‌ای که بازم اشاره میکنه، چهارم، قرآن هم خیلی تاکید داره، روانشناختی خود مرگه. انسان ها اصولا از مرگ فرار میکنن. قل ان الموت تفرون منه، قرآن هم میفرماید فانه ملاقیکم. هر چه بخواید مرگ فرار کنی، بالاخره روز شما رو ملاقات از این عالم هم میبره اون عالم. یا هو الذی یتوفاکم باللیل، یا مولا در نهج البلاغه میفرماید با کسی که باید به طور جدی دوستی برقرار کنی، آشتی کنی، مرگه. ولی با این وجود انسان از مرگ میترسه و فرار میکنه. چه دلیلی داره؟ یعنی حتی آدم بعضی علما رو هم میبینه از مرگ میترسه.
بله، دو تا مسئله بود. یکی این که چرا از مرگ میترسه، که خیلی مسئله مهمه که اکثر مردم هم میترسن، الا اوهدی خیلی کم پیدا میشه که آدمی که از مرگ نترسه. حالا اولیا و انبیا جدا، ولی در انسانهای معمولی کمتر کسی پیدا میشه که از مرگ نترسه. یکی این که مرگ حتما ملاقات میکنه انسان، این ملاقی کن
ثم تردون الی عالم الغیب و شهاده،
که مفری از مرگ نیست. این دوتا مسئله هر دوش هم مهمه. با اینکه انسان میداند که مرگ حتمیه، همطور که عرض کردم، از هر کسی بپرسی که میمیری یا نه و تو جاودانه زنده میمانی یا میمیری، میگه میمیریم. تقریبا همه آدم ها میدونن، اما اینو همطور که عرض کردم جدی نمیگیرن. همیشه آدم ها فکر کنن که دیگران میمیرن. یعنی یه وقتی که از علما گفته بود که شوخی کرده بود، گفته بود من به حسب استقرا، آخه ما در ادله برهان داریم، قیاس برهانی داریم، قیاس تمثیلی داریم، قیاس استقرایی. استقرا اینه که موارد دیدیم، چند مورد دیدیم، حالا یه حکم کن. او گفته بود من هر چه تا حالا دیدن دیگران مردن، من تا حالا خودم نمردم. آدم مرگ خودش که تجربه نمیکنه، تجربه میکنه. حالا یه روزای چیزایی میگن اشخاص، ولی بی خود میگن که میگن مرده و دوباره برگشته، این مزخرفات که این روزا سر زبان هاست. خب بله، تا دم مرگ رفته، در حال اغما بوده، به هوش اومده اینا، ولی مرده دیگه بر نگشته. اینا رو میگن امروزا، خیلی هم تو کتاب ها می نویسن. وقت میگن رفته و بعد اومده خبر آورده. مزخرفاتی که امروز کتاب ها پره. بله، خیلی آدم ها در حال اغما بودن، کسی بوده ممکن 6 ماه، 1 سال، حتی چند سال در حال اغما بوده. بعد حالا خوب به هوش اومده، خوب شده. این ممکنه. اما وقتی مرد که دیگه بعد نمیگرد. حالا کار ندارم، مردمی که مرگ رو جدی نمیگیرن، یکی این که از مرگ بله میترسن. حالا چرا از مرگ میترسن؟ برای این که اینم دو جوره، یکی از اعمالی که کرده میترسه، یکی که نمیدانه چه اتفاق میفته. یعنی بعد از مرگ رو اشخاص نمیدانن، یعنی به یه سفری میروند که نمیدانن چه پیش میآید. آیا همه مردم عاقبت کار خود را میدانن؟ اصلا جهان بعد از مرگ را میشناسن؟ چه کسی جهان بعد از مرگ را میشناسد؟ چه کسی میداند برای او چه اتفاقی خواهد افتاد؟ همین انسان معمولا از ندانسته ها غالب ترس ها علتش اینه که انسان نمیداند، از ندانسته ها میترسد. یه وقت از اون چه میداند میترسد، این نوع ترسش فرق داره. یه وقت از اون چه نمیداند میترسد. علت این که مردم از مرگ میترسن اینه که خیلی نمیدونن چه اتفاقاتی بناس بیفته و به کجا میروند و اون نشأه چگونه است.
خیلی ممنون است. اجازه بخواهید استاد میان برنامه ای رو ببینیم. استاد نکته دیگری رو که خیلی روش تاکید داره جناب سنایی و بزرگان دیگر ما هم همینطور، اینی که انسان ها یه رابطه ظاهری با هم دیگه دارن و چون به باطن امور راه پیدا نمی کنند فکرشون منجمد می مونه. حالا اینو در قالب ادامه داستان بیه، از جنین اقربا چه اندیشی، پدر است با پسر نه در خویشی. یعنی ظاهرن این پدر اون پسر، این مادر اون دختره، ولی واقعیت این نیست. پدر پیر خود به صحرا برد، روی سنگی نشون که بابا مرد. یکی پدرشو میبره رو سنگی میگذاره، پدرش خنده کرد درد آلود، شروع کرد به خندیدن به جای اینکه گریه کنه. پسر گفت چرا میخندی؟ از چه خندی پدر که نبود سود؟ اینجا باید گریه کنی، چرا جاش؟ پدر خیلی جالب جواب میده، فرمود که خنده از نقد کرده خیش است، بسته اندر اناقه چون ریش هست. کل شاین الزمناه اناقه فی اناقه
تائره فی اناقه
تائره. روز اینجا پدر نشوندم من، غافل از این که خود نشوندم من. روز روی همین سنگ من پدرم رو نشوندم، غافل از این که نه خودم رو نشوندم اینجا.
بله،
چقدر این به همامیختگی اعمال انسان را با انسان.
بله، همطور که فرمودید دنباله اشعارم تاکید همون مطلب اولی است که باید به باطن توجه کرد و ببینید همین علاقه پدر و پسری، برادری، مادر و فرزندی، پدر و فرزندی، علاقی که بین افراد هست، حالا چه حسب و نسب، رفاقت، انسان ها با هم ارتباط دارن دیگه، زن و شوهر، پدر و پسر، مادر و فرزند، همسایه و همسایه، این علایق انسانی که زندگی جامعه انسانی بر اساس این علایق شکل میگیره. هر جامعه‌ای بر اساس روابط، این روابط هم علایقه. حالا این علایق انسان‌ها با یکدیگر و روابطشون نزدیک و نزدیکتر داره، از پدر و فرزند و برادر و مادر و فرزند هست تا رفاقت و همسایگی و همشهری و همکشوری و همدینی و هم ملیتی و تا برسه به هم جهانی بشری که دیگه اون دیگه علاقه کلی بشر با بشره. رابطه انسان با انسان، بشر با بشر، انواع علاقه هاست دیگه، خلاصه میشه در انواع علاقه ها. منتشه که علاقه دورتره یا علاقه نزدیکتره. خب مادر و فرزند، برادر و برادر نزدیکتره، هم شهری دورتره، هم کشوری، هم طور تا هم وطنی تا جهان وطنی. همه این علایقه هاست که جامعه بشری رو به وجود میاره. مردم یک کشور با یه علایقه در اون کشور با هم زندگی میکنن. این علایقه که بین مردم این کشوره، این نوع علایقه با اون مردم که در کشور دیگه زندگی میکنن کمی تفاوت داره. در مجموع همه کشورها بر اساس علایقه انسانی و روابط بشری با هم زندگی میکنن. حالا امروز میگن حقوق بشر. اون حقوق بشر هم بر اساس همین علاقه ها به وجود آمده. یه ارتباطاتی هست که یه حقوقی تعیین شده، از حقوق پدر فرزند، پدر پسر گرفته تا حقوق بشر. اینا همه مربوط به زندگی این جهانه، نسبته. این جهان از نسبت‌ها تشکیل شده. حالا نسبت‌ها بین افراد بشر و بشر با پیرامون خودش، رابطه انسان با حیوان، رابطه انسان با نبات، رابطه انسان با حیوان و نبات و جماد، رابطه انسان با هوا، آب، محیط و کل این مجموعه روابطه، یعنی مجموعه یه سلسله روابط. خب حالا همین علائق با همین صورتی که در این عالم دیده میشه، در عالم آخرت هم همینجوره یا اونجا یه جور دیگه؟ سوال اینه، این چون معاد شناسی ها، در عالم آخرت همین علائق به همین صورت که در این دنیا هست، همین حقوق بشری که اینجا هست، به همین صورت اونجا هست یا اونجا کم فرق داره؟
اونجا خب ملزوماتش فرق میکنه،
خیلی فرق داره. اونجا فرد وقتی محشور میشه خودش و اعمالش، البته روابطش هم که با دیگران داشته اونجا در عملش تجسم پیدا میکنه. توجه کن
نکته قشنگه،
تمامی روابطی که در این دنیا داشته خونسا نبوده، همه اونا تفرد پیدا میکنه
در عمله،
در روح این آدم، در عمل این آدم، و عملش تجسم پیدا میکنه. تمام روابطی که با دیگران داشته با کل عالم تجسم پیدا میکنه در اخلاق و رفتارش، و تجسمش خودشه. حالا اونجا نمیتونه بگه که من پسر فلانیم، خودش باید پاسخ خوب باشه، پدرشو بیاره واسطه کنه. حالا این آیات چی میگه؟ یوم یفر المرء
من اخی،
من اخی
و امهی و ابی،
و امهی و ابی. چی بگم؟ اون میاد تو بگه مادرشو شفیع کنه، پدرشو شفیع میاره، یا میتونه بگه من پسر فلانیم، یا میتونه بگه من از فلان قبیلم، جواب بده ببینم، افتخار کنه که من از فلان قبیلم، قبیله من فلان کارا رو میکرده، پدرم من چیکار میکرد، اینا رو میتونه بگه یا نه؟ ببینم. و اونجا از انسان پرسیده میشه که اون سوالم تکوینی از خود انسان، خود انسان هم از خودش میپرسه، این پرسش الهی هم هست که ازشون پرسیده میشه که تو چی کردی؟ اون وقت میتونه مسئولیت خودشو به گردن دیگران بندازه؟ میتونه یا نه؟
نه.
میتونه بگه فلانی سبب شد که من این کاری کردم؟
دیگه راه فرارم نداره.
و اگر بگه ازش شنیده میشه؟ فقط پرسیده میشه وقت که تو چه کردی؟ تو چه هستی؟ چه در دست داری؟ ببین اصلا نوع علاقه و ارتباط اونجا چیز دیگه است. اونجا حقایق آشکار میشه. من نمیگم این روابط اینجا حقیقت نیست، حقیقت رابطیه، حقیقت نسبیه، حقیقت مادیه، حقیقت دنیویه، ولی حقیقت اخروی با حقیقت دنیوی یه جور دیگه است. اون باطن این اموره، اونجا فردانیت به معنی کامل ظهور میکنه، شمایی و شما و شمایی و کردار خوده و کردار شما در اندیشه شما تجسم میافته و خودت ظاهر شدی، هیچی هم یه پنهانی اینجا میتونه خیلی چیزا پنهان کنه، نمیشه؟
بله
اینجا هر آدمی خیلی چیزا میتونه پنهان کنه، خیلی هم سخته که بتونی باطنش رو ظاهر کنی. شما یه چیزایی میتونی روانشناسانه با یه محاکماتی ازش کشف کنی، اما همه اسرار درونش رو میتونی کشف کنی اینجا؟
نخیر،
اونجا چیزی پنهان باقی نمیمونه، هر اون چه در درون است آشکار میگردد. دوباره آیه رو بخونم، بارها این آیه رو همینجا تو این برنامه خوندم، یوم تبل السرائر، سرائر جمع سریر،
زلزلت الارض و زلزالها،
سرائر جمع سریر یعنی پرده، پرده ها
به کنار میره،
به کناری میره، بعد پرده ای وجود نداره. حالا به اون چه عالمه؟ خب حالا اون وقت ترس داره یه کمی یا نه؟ یعنی آدم ها که از مرگ میترس، یه ترس آگاهانه است، اگر آدم اینا رو بدونه یه کمی میترسه، این ترس آگاهانه است
که خوبه،
این خوبه، اما یه ترس ناگاهانه است که نمیدونه چه خبره. دو نوع ترس داریم، ترس آگاهانه، ترس ناآگاهانه،
خشیت میشه،
خیلی چیز عجیب و غریبی. و تمام اشعار سنایی در این چیز که شما انتخاب کردی تا آخر که داره میره، مرتب کوششش نید که ما رو از ظاهر
به باطن
ببره. و اگر ما از ظاهر به باطن نرویم، نه اینکه آخرتمون رو خراب کردیم، دنیامون هم بی‌معنیه. آدمایی که در همین دنیا، حالا صرف نظر از آخرت، از ظاهر به باطن نمیرن، عمقی ندارند، ژرفایی ندارند، بسیار مبتذلند، یعنی اینقدر مبتذلند که ملال آوره، ملال آور. خود ملالت میدون چقدر بده یا نه؟
بله.
در یه جای در یه کتاب خوندم که حالا یه وقتی آدم از یکی دیگه ملول میشه، خود اون آدم ملال آوره یا خود آدم ملوله. انسان گاهی وقت که ملوله، اشخاص ملول دوست دارن خوابشون ببره. وقتی شخص ملوله خیلی دوست داره به خواب بره، هرچند مشکل خوابش ببره، اما دوست داره به خواب بره. چرا؟ چون فکر کنه که حالا که از این یه مدتی به خواب رفت، از این ملالت نجات پیدا میکنه. ملالت خیلی زجرآوره.
بله
بله
استاد، خود
ملالت علما هم ز علم بی عمل است، حافظ میگه. بله
من که ملول گشتمی از سخن فرشتگان،
بله
قال و مقال عالمی میکشم از برای. استاد ببین، گاهی ادامه این آیات چقدر قشنگه. و کل انسان الزمناه طائره فی عنقه نخرج یوم القیامت کتابا
یلقاه منشورا.
بعد میگه اقرأ کتابک
کفا به نفس کلیام علیکه حسیبا،
که حضرت علامه میفرماید خیلی لطیف که انسان در همین دنیا گاهی میتونه اون کتاب نفس خودشو توی فرمودی به باطنش را پیدا کنه، میتونه قرائت کنه چی نوشته.
ببین همطور که شما فرمودین چند تا نکته در این آیات که قرار فرمودین هست. یکی الزمناه و طائره، این کلمه الزمناه خیلی قویه، یعنی این قطعیه، ملازمه زوجیت برای هر بعد. شما زوجیت از عدد چهار میتونی بگیری؟
نه
زوجیت لازمه عدد چهاره.
بله
نمیشه عدد جدا. الزمناه این لازمه شه فی اونوغهی، اونوغ هم این گردن ظاهری نیه، یعنی به گردنشه. میگن فلانی تکلیف به گردنش یعنی چه؟ یعنی این خودشه. یک نکته که این ملازمه قطعیه. وقت ببین نکته بعدی چقدر آیات لطیفه. یلقاه منشورا، عجب این پنهانه در این مکتوب، ولی وقتی شما باش روبرو میشی منشوره. منشور یعنی چه؟ کلمه منشور که میدونی یعنی چه؟ منشوره یعنی پخش و روشنه، منتشره، داری میبینی، منشوره دیگه، پنهان نی، دیگه مجمل نی، مفصل، منشوره. خیلی عجیبه.
اقرأ کتاب
از اجمال به تفصیل آمده است. بله از قبض به بست آمده است، از پنهانی به آشکارایی آمده است. این هست دیگه.
و این اقرأ را فرشته میدانه که مدام میگه بخوان.
اصلا نمیتونی نخوانی، چون الزمناهو میگه نمیتونی نخونی. خود الزمناهو این اقرار رو با خودش میاره، اگه الزمناهو هست ناچاری بخونی، نمیتونی نخونی. سواد خوندنش هم داری چون خودت نوشتی. خط دیگه نیست. ببینم این خطا رو کی نوشته؟ خود آدم ننوشته مگه؟ خودش میتونه بخونه چی نوشته. خط خودش که میتونه بخونه، خط خودش نمیتونه بخونه. آدم خط خودش میتونه بخونه. نوشته های خودشو میخونه
دیگه، نمیشن پاکش کرد.
نه پاک شدنی با هیچ.
الزمناهو شد.
الزمناهو یعنی پاک شدنی نیست.
خیلی عجیبه
این کلمه الزمناهو، خیلی خیلی قویه.
بله بیشتر رابطه های ما هم رابطه های ظاهریه، اون اثر واقعی رو در اعمال ما نداره. یعنی پرزن پدر رو تا اونجا میخواد که همه چی حوایجش رو به جا بیاره.
واقعا
نکنه میگه تو پدر نیستی که.
نه
تو چه بدن میخواد.
اونجا دیگه حساب پدر پسری نی، اونجا خود مسئولیت، خود انسان مسئوله.
بله چقدر این مرد در قالب حکایت مطالب ریخت.
بله
تا بدین سان که کرد ما را اور، اوری خود ببینتن در گو. مرگ آدم رو میگیره چه جوری هم میبره؟
میبره به قطعیت.
اوریان اوریان
اوریان، هیچی از این دنیا با خودش نمیبره.
بله
هیچی از این دنیا با خودش. چی میبره آدم با خودش؟
هیچ.
آخه بعضی ها تو شعرها گفتن یک کفن میبره. به نظر من کفن هم نمیبره. کفن میبره با خودش به اون دنیا؟ میبینم پارچه رو آدم با خودش به اون دنیا میبره؟ پارچه هم اونجا میپوسه میره. هیچی با خودش نمیبره. هیچی. دست خالی و تهی میره. مگر اینکه درونش پر باشه. توجه کن این دست توهیه، اما اگر درون پر بود خب درون پره، اما با این دست خالیه. با این دست چی نمیبریم؟
آره
بله
قیمتی در قیامت ایمان است، نه نسب نامه های انسان است.
او وای هزار تا نسب نامه برید
هیچ فایده ای نداره.
فلان ابن فلان ابن فلان به درد
نمیخوره. انسان نمیخوره.
نه خاقان ابن خاقان ابن خاقان به درد نمیخوره.
نه بود روز هشت نوبت تی، نوبت دین بود به یوم الدین.
نوبت دین بود یوم الدینه. آخه این از قرآن داره استفاده
میکنه. یاک نعبدو
یوم الدینه، اون روز یوم الدینه. یوم الدین یعنی چی؟
مالک یوم الدین.
مالک یوم الدین، اون یوم الدینه. امروز یوم الدین نی، اونجا یوم الدینه. یعنی اگه دین داشتی، اگر چنانچه به حقیقت دین آراسته بودی، وقت اون روز مال توه، اون روز مال توه اگر دین درست بود. اون روز مال توه.
آره دینداری در اون روز ماهیتشو نشون بده، هویت انسان
آشکار آشکار میشه.
آره چه کنی خیشی کسی که ایام برت آبد از نیابت نان.
البته اینجا یه تفسیر دیگه هم هست، دین رو بعضی از با دانایی هم ریشه میدونن. دین لغت عربی الان یوم دین در نماز همه، اما بعضی معتقدن کلمه دین با دانایی ارتباط داره.
بله
دین با دانایی ارتباط داره یا نداره؟
چرا؟ بله
اون روز یوم دینه یعنی روز دانایی هم هست. چی آدم اونجا با خودش داره جز دانایی؟ جواب بده.
حقیقت دین دانایی دیگه.
نه در آخرت آدم با خودش چی میبره جز دانایی؟
هیچ.
آیا غیر دانایی میتونه اونجا ببره؟
بخیر
اگر داناست داناییشو داره. می‌بینم آدم دانا وقتی از دنیا میره داناییش گرفته میشه ازش.
بخیر
ها همه چی رو میذاره اینجا میره، اما دانایی رو میذاره میره، یه دانایی با خودش میبره.
میبره
میشه اصلا دانایی رو از شخص دانا جدا کرد؟
بخیر
اگر زوجیت رو از عدد 4
جدا کردی،
جدا کردی دانایی رو از آدم دانا جدا کن.
آره آره
همون اعمالم نتیجه دانایی است. اگر اون اعمالش بر اساس دانایی بوده ارزش داره.
بله
اعمالی که بر اساس نادانی به وقوع پیوسته چه ارزشی داره؟
هیچ.
حتی اعمالش صورت دانایی. یعنی اونی که در اونجا در دست داره داناییه. اعمالم صورت دانایی داره.
بله
اگر اعمالی بر اساس نادانی بوده هیچ
صورتی نداره.
صورتی نداره.
عجیبه.
این مالک یوم الدین من دلم خواهد اینجوری هم معنی کنم.
بله درست همین.
و بی اساس هم نیست.
خیلی اعمالی به جا میارن اما از روی ناگاهیه.
ناگاهی
اینو صورتی
نداره. صورتی نداره. نه اصلا جهل صورت نداره. جهل چه صورتی داره؟ بی صورت. صورتش بی صورتی.
همین نمازی هم که میخونی روی علم آگاهی نباشه توجه نباشه میگی صورتی نداره.
آفرین بر شما.
همین عبادت
هر چیزی، هر چیز نوع نگاه، نفس کشیدن اینو بر اساس آگاهی اگه باشه درست.
چه کنی خیشی کسی که ایان برت آبد ار نیابد نان.
چه کنی خیشی؟
میگه خیشی چه کسی که بلد چه میخوره. چه کنی خیشی کسی که ایان برت آبد ار نیابد نان.
آمین.
اگه از کیسه
برت آبد نیابد نان
آبروتو میبره اگه بهش نان ندی.
آمین. اگه کمک بهش نکنی برای تو احترام قائل
نیست. تو منتفع نشه.
اینو معاوضه است، معامله است.
میگه این خیشه به درد نمیخوره.
این معامله ها در دنیا به درد میخوره حالا اونجا به درد نمیخوره.
نه تو همین دنیا به درد نمیخوره.
حالا بالاخره
که نان ندی آبرو تو میبره.
بله
حتی زن و بچه آدم هم باشن یه هفته دو هفته یه ما بین نان ندی چکار میکنه؟
همین ظاهری داره ولی با عاقبت نداره.
نه دیگه همین میگه این خیشه به درد نمیخوره. بله خیلی بحث شیرینی مسائل اخلاقی رو میامیزه به نکته های حکمی. خیلی لطیفه. بله خیلی استفاده کردیم.
خواهش میکنم.
چه میخواهی میا پیشم که من بیگاه نه از خیشم به هر کس دل یکی کردم جفا بنمود و زد نیشم. جفای عشق اگر خواهی بیا بنگر دل ریشم. تا دیدار دیگر به اتفاق حضرت استاد با همه شما خوبان خداحافظی میکنیم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.